دی رادیو خبرونه د اف ام په 3.5 موریدل کیږي. سلطان محمد سرور با په بل نیم ساعت خبري مجله کې در سره.
انصاری عزیز تشکر از شما، خسته نباشید. شش و سی دقیقه شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. ملل متحد از تأخیر انتخابات ریاست جمهوری این کشور از تأخیر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال می کند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. نمایندگان طالبان امروز در تهران با مقامات ایرانی ملاقات کردند. دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از تعیین موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرده است. یک آمریکایی به اتهام جاسوسی در روسیه بازداشت شده است. تفصیل اخبار. طالبان امروز در تهران با مقامات ایرانی ملاقات کردند. ایران میگوید هیئت از طالبان افغان در دیدار امروز در تهران روی تلاش ها برای تامین صلح و پایان جنگ 17 ساله در افغانستان بحث و گفتگو کردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت هیئت طالبان با حباس حراقچی معاون وزیر خارجه این کشور ملاقات کرده است. بهرام قاسمی گفت آنها درباره مسائل امنیتی به هدف پیشبرد پروسه صلح در افغانستان بحث کردند. با گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، حکومت افغانستان درباره این گفتگوها اطلاع دارند و این مذاکرات اولین گفتگوهای طالبان با مقامات ایرانی نیست. در حالی که ایالات متحده آمریکا خروج نصف از 14,000 نیروی نظامی آمریکا از افغانستان را اعلان کرده، طالبان افغان در این اواخر با چندین کشور منطقه مذاکراتی را انجام دادند. دفتر معاونت سیاسی سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما از تعیین موعد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دیروز گفت انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولسوالی، شوراهای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه در ولایت غزنی یکجا در 29 ماه سرطان سال آینده هجری شمسی برگزار می شود. یونما در یک اعلامیه گفته که معتقد است که موعد برگزاری انتخابات پس از مشوره با فعالان، جامعه مدنی و حکومت تعیین و مشخص شده است. پیش از این انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 31 ماه حمل اعلان شده بود. گروه عدالت‌خواهی و مسئولیت افراد ملکی در افغانستان میگوید تلفات غیر نظامیان در ماه دسامبر که امروز آخرین روز آن است نسبت به ماه گذشته کاهش یافته است. عزیز احمد تسل رئیس این گروه امروز به رادیو آزادی گفت
ماه آخر 2018 خوشبختانه نسبت بر دیگر ماه تلفات کم داره. ما در ماه دسامبر تلفات افراد ملکی 234 نفر ثبت کردیم که در این جمله 148 تن کشته شده و باقی مانده شان هم زخمی.
رئیس این گروه افزود در ماه نوامبر امسال 213 ملکی کشته و 212 تن دیگر زخم برداشتند. مقام‌ها در غزنی میگویند دو واسکت انتحاری پر از مواد منفجره را از یک مخروبه کشف و خنسا ساختند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی امروز به رادیو آزادی گفت
در پیوند به این واسکت‌ها یک فرد مشکوک بازداشت شده، تحقیقات ازش جریان داره.
سخنگوی والی غزنی افزود حمله کنندگان می‌خواستند که این واسکت‌ها را برای حملات تروریستی به شهر کابل انتقال دهند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اعتراضات مسئولان ایرانی به خاطر تصادم بس مسئولان لیلی یک پانتون در ایران امروز برای دومین روز پی هم ادامه دارد. صدها مسئول پانتون اسلامی آزاد خواهان برکناری برخی مقامهای این پانتون شدند. در نتیجه این تصادم ده نفر کشته و 27 تن دیگر جرأت برداشتند. خبرگزاری وزارت ورزش و جوانان ایران گزارش داد که معترضان خواهان برکناری علی اکبر ولایتی رئیس هیئت مدیره پوانتون اسلامی آزاد ایران شدند. اعتراض کنندگان عکس های قربانیان این حادثه را که در 25 ماه دسامبر در شمال غرب تهران رخ داد با خود عمل می کردن. این بحث مسئولان لیلیه را در امتداد راه های کوهستانی انتقال می داد. و اداره خدمات امنیتی فدرال روسیه می گوید که یک شهروند ایالات متحده آمریکا را در مسکو به اتهام جاسوسی دستگیر کرده است. آژانس خبری تاس روسیه با نقل از اداره خدمات امنیت فدرالی این کشور گزارش داده است که پاول ویلین شهروند امریکایی در 28 ماه دسامبر دستگیر شده است و اگر اتهام بالای وی ثابت شود به 10 الی 20 سال حبس محکوم خواهد شد. اما در این گزارش از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری شده است. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ملل متحد از تأخیر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال می کند، ولی روی اصلاحات در ارگانهای انتخاباتی تأکید می ورزد. وزارت داخل افغانستان گزارش وزارت دفاع امریکا را که در آن وزارتهای دفاع و داخل افغانستان به فساد اداری متهم شدند رد می کند.
آنچه که صورت گرفته است در وزارت داخل تشکیل و قابل ملاحظه است در مبارزه با فساد و خوشبختانه دستاوردهای بسیار خوبان دارد.
ولسی جرگه بودجه سال 1398 را تصویب نمود. برخی اعضای شورای ولایتی هرات از کندی کار پروژه خط آهن خاف هرات انتقاد می کنند.
خط راهن خاف الی هرات چندین سال میشه که کار از نو ادامه داره و طوری که قرار بود باید پیشتر باید این کار ختم میشد، حتی پایانی ایجاد شده که باید یک سال پیش افتتاح میشد.
حکومت افغانستان برنامه آگاهی دهی از عواقب حمل و نقل مواد مخدر را بر راننده ها در شهرها آغاز کرده است.
جریان قضایی که تحقیق شده و بدست آمده، قاچاق برای مواد مخدر از راکبین در مسیر شهرها استفاده کردن به خاطر حمل و نقل ما به منظور آگاهی راکبین و
در رویدادهای مهم منطقه و جهان تحولات اخیر در پاکستان را دنبال می‌کنیم. آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور امکان دارد به خاطر اتهام پولشویی بازداشت شود. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یوناما از تأخیر انتخابات ریاست جمهوری استقبال می کند. در اعلامیه یوناما آمده است که پس از تأخیر مدیریت نادرست انتخابات قابل قبول نخواهد بود. یوناما از حامیان بزرگ انتخابات افغانستان است و این موقفش را در حال بیان می کند که روز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرد که انتخابات ریاست جمهوری با 3 ماه تأخیر برگزار می شود. نورالله شایان با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما می گوید پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور باید اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات و دارالانشای آن یقینی شود. یوناما هرچند از تأخیر انتخابات ریاست جمهوری استقبال کرده اما گفته است با آنکه تأخیر در این انتخابات به میان آمده اما مدیریت نادرست آن قابل قبول نیست. در اعلامیه یوناما آمده است که کمیسیون انتخابات باید تقویم جدید انتخابات آینده را هر چه زودتر اعلان کند. این در حال است که روز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات اعلان کرد که انتخابات ریاست جمهوری با 3 ماه تأخیر برگزار می شود. گلاجان عبدالبدی سیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روز یکشنبه در یک نشست خبری گفت انتخابات ریاست جمهوری در 31 حمل نه بلکه در 29 سرطان سال آینده خورشیدی برگزار می شود. ریاست جمهوری افغانستان نیز از این تصمیم کمیسیون استقبال کرده است اما برخی از جریان‌های سیاسی در پیوند به تأخیر افتادن انتخابات واکنش نشان دادند. یوناما در ماه جولای گذشته در کنار کمک‌های قبلیش 57 میلیون دلار کمک اضافی با کمیسیون مستقل انتخابات کرد. در کنار آن اتحادیه اروپا نیز از حامیان انتخابات افغانستان است. تلاش کردیم تا نظر اتحادیه اروپا را نیز داشته باشیم، اما به دلیل رخصتی های کریسمس کسی حاضر به سخن گفتن نشد. اما پرسش اینجاست که استقبال نهادهای کمک کننده از تأخیر افتادن انتخابات بالای انتقادات داخلی در افغانستان چی تأثیر دارد؟ فضل احمد معنوی رئیس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات میگوید جامعه جهانی به شرط آمدن اصلاحات از تأخیر انتخابات حمایت کرده که کمک آنها نیز بستگی به آن دارد.
بین‌المللی میفهمند که در کمیسیون انتخابات با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری وجود ندارد، افتاد یک تغییر و استاد کمیسیون است، به می دلیل از تأخیر حمایت کرده. متعالی از اپوزیسیون سیاسی هست که از موضوع خبر هستن و هم استقبال میکنن با وجود اینکه نقد قانون اساسی میشه.
آقای معنوی امیدوار است به خاطر ایجاد اعتماد جامعه جهانی اصلاحات در جریان سیما تأخیر به میان آید.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزارت داخله افغانستان گزارش پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا را که در آن وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان متهم به فساد اداری شده اند رد کرد. نجیب دانه سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی این گزارش را بی اساس عنوان کرده، گفت تلاش‌های وزارت داخله در راستای مبارزه با فساد جریان داشته و دستاوردهای قابل ملاحظه نیز دارند. ولی وزارت دفاع افغانستان اتهام فساد اداری را نه تایید و نه هم رد کرده، میگوید بررسی‌ها در این مورد جریان دارد. وزارت دفاع آمریکا در گزارش تازه‌اش وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان را به ضعف مدیریتی، فساد و سوء استفاده از تیاره‌های نظامی متهم کرده است. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
پس از نشر گزارش وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون مبنی بر متهم ساختن وزارت‌های دفاع و داخلی افغانستان به فساد، حالا وزارت داخلی افغانستان این گزارش را رد کرده، آن را بی اساس می‌خواند. نجیب دانش سخنگوی این وزارت روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش‌ها و اقدامات این وزارت در زمینه مبارزه با فساد نتیجه خوبی در پی داشته و اصلاحات لازم در بخش‌های مختلف این وزارت به میان آمده است.
آنچه که صورت گرفته است در وزارت داخله چشمگیر و قابل ملاحظه است در مبارزه با فساد و خوشبختانه دستاوردهای بسیار خوبان دارد. ما آنچه که در این گزارش به او اشاره شده مورد تاییدمون نیست و بر واقعیت‌های وزارت داخله همخوانی ندارد.
آقای دانش میگوید این وزارت با داشتن یک مدیریت سالم و قوی توانسته ظرفیت و توانایی نیروهای امنیتی را بلند ببرد. این در حالی است که وزارت دفاع آمریکا یا پنتاگون در گزارش تازه‌اش وزارت‌های دفاع داخله افغانستان را به ضعف مدیریتی، فساد و سوء استفاده از تیاره‌های نظامی متهم کرده است. در این گزارش آمده است که وزارت‌های دفاع و داخله افغانستان به علت فساد اداری و ضعف مدیریتی با هزینه بیشتر از 670 میلیون افغانی جریمه شدند. اما غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع این مسئله را نه تایید و نه هم رد کرده میگوید که بررسی ها در این زمینه جریان دارد.
این گزارشات با ما رسیده، ما سری بررسی گزارشات کار میکنیم، بررسی جریان داره که در کدام ساحه و علتش چی بود، ضعف مدیریت بود یا دیگه موضوع بود، اینا را بررسی میکنیم. وقتی که بررسی تکمیل شد با شما شریک میشم.
پیش از این سیگار هم گفته بود که به دلیل نظارت و بررسی های کمرنگ وزارت های دفاع و داخلی افغانستان صدها میلیون دلار که به خاطر آموزش اردو و پلیس ملی اختصاص داده شده بود نتیجه نداده است. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور نیز پیش از این شفافیت در قراردادهای بزرگ و ویژه قراردادهای امنیتی و زندانی شدن شماری از مقام های نظامی را فشرده از دستاوردهای مبارزه با فساد عنوان کرده بود. از سوی هم نادر بلوچ عضو کمیسیون امنیتی و امور دفاعی مشان و جرگه موجودیت فساد در ادارات حکومتی را پذیرفته، اما میگوید هرچند مبارزه جدی علیه فساد جریان دارد، اما به خاطر از بین بردن کامل فساد باید مبارزه جدی با یک مدیریت قوی انجام شود.
می گیریم که فساد در همه ادارات دولتی موجود است، ما رد کرده نمیتونیم، اما به خاطر شفافیت و به خاطر از بین بردن فساد مبارزه شدید جریان داره. باید پاسخگو خود وزارت دفاع باشه و که امروز چرا بعد از گزارش پنتاگون این بیانگری هست که واقعا نهادهای در ارگانهای امنیتی هست که هنوز آغشته به فساد هستند و دست به فساد میزنند.
آقای بلوچ میگوید تا زمانی که حکومت افغانستان مبارزه با فساد را در اولویت قرار ندهد و در زمینه از برخورد سیاسی دست بردار نشود، از بین بردن فساد در این کشور ناممکن خواهد بود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان بودجه ملی سال مالی 1398 را تصویب کرد. اعضای این جرگه در نشست عمومی امروز بودجه سال آینده که 399 میلیارد افغانی است را پذیرفتند. ولی برخی از اعضای این جرگه این بودجه را نامتوازن خوانده از آن انتقاد نیز کردند. آرزو قیاسی گزارش می‌دهد.
بودجه سال 1398 که به 399 میلیارد افغانی میرسد از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد. اعضای این جرگه در نشست عمومی روز دوشنبه بودجه سال آینده را با اکثریت آرا تصویب کردند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در مورد گفت:
بودجه ملی سال مالی 1398 جمع مبلغ 399.417.935 میلیارد افغانی بوده. بنابراین کسانی که با این بودجه موافق هستند به شمول اصولنامه بودجه کارت سبز و کسانی که مخالف هستند کارت سفید. با استثنای 7 کارت سرخ با اکثریت بودجه سال مالی 1398 به تصویب رسید.
275 میلیارد بودجه سال 1398 عادی و 124 میلیارد آن بودجه انکشافی می باشد. از این جمله 61 میلیارد افغانی این بودجه اختیاری و 63 میلیارد افغانی آن غیر اختیاری است که به گفته وزارت مالیه افغانستان از سوی نهادهای کمک کننده داده می شود. بیشترین بخش این بودجه به نهادهای امنیتی اختصاص یافته است. حکومتداری خوب، رشد اقتصادی، زیربنا و انکشاف از برنامه‌هایند که در بودجه به آن اولویت داده شده است. 41% بودجه سال 1398 به بخش امنیتی، 14% آن به معارف، 13% آن به زراعت و مالداری و 9% دیگر به احیا و انکشاف دهات اختصاص یافته است. رد و یا تایید بودجه سال مالی هم سال یکی از مسائل پرچالش میان حکومت و شورای ملی است. اما قبل از این وزیر مالی افغانستان از تصویب هرچی زودتر بودجه ابراز امیدواری کرده گفته است که بودجه سال 1398 مطابق به معیارهای جهانی ترتیب شده و تلاش شده تا توازن میان پروژه‌های انکشافی ولایت در آن مد نظر گرفته شود. قبل از این برخی منابع بر رادیو زدی گفته بودند که برخی وکلا در عکس العمل به نتایج ابتدایی انتخابات نمی‌خواهند که سند بودجه را تصویب کنند. اما در نشست روز دوشنبه ولسی جرگه چنین چیزی محسوس نشد. با این همه برخی وکلا به ناتوازن بودن و عدالت مد نظر گرفتن در آن انتقاد داشتند. آنان گفتند که به برخی ولایت توجه بیشتر و به برخی دیگر ولایت کمتر توجه شده که به گفته آنان این بی‌عدالتی آشکار است. عبیدالله بارکزی و عبدالقادر خلاطوال دو تن از اعضای ولسی جرگه در مورد گفتند:
انکشاف متوازن حق تمامی افغان هاست. باید به تمامی ولایات بودجه یکسان داده شود، نه اینکه به یک ولایت 50 و به ولایت دیگر 3 پروژه داده شود. این برخورد مادر و مادرندر است و به هیچ صورت چنین بودجه برای ما قابل قبول نیست.
تا جایی که من این بودجه را مطالعه کردم، بدبختانه که توازن در آن کاملا مد نظر گرفته نشده است.
در این حال برخی از آگاهان امور اقتصادی از تصویب بودجه استقبال کرده میگویند که تصویب به وقت بودجه مالی سبب رشد کشور می شود. سید عمران یکی از آنان از وزارت ها می خواهد که این بودجه را به جاهای لازم و مهم به مصرف رسانند تا نیازهای مردم تکمیل و تا حدی به آنان خدمت شده باشد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر برنامه آگهی عامه از عواقب حمل و نقل مواد مخدر در وسایط را به راننده ها در مسیر شهرها آغاز کرده است. خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر امروز هنگام آغاز این کمپاین بر رادیو آزادی گفت بیشترین قاچاق مواد مخدر از مسیر شهرها و با استفاده از موترهای مسافربری صورت می‌گیرد. در همین حال راننده های وسایط مسافربری در مسیر شهرها وعده همکاری می‌دهند، اما می‌گویند که قاچاق مواد مخدر بیشتر توسط زورمندان صورت می‌گیرد. جزئیات موضوع را در گزارش از فرید حلیمی میشنویم.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به منظور جلوگیری از حمل و نقل مواد مخدر توسط موترهای مسافربری و با استفاده از راکبین این وسایل برنامه آگاهی عامه را آغاز کرد. خالد موید سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر به روز دوشنبه هنگام آغاز این کمپاین در دروازه شمالی کابل به رادیو زودی گفت در جریان این کمپاین به 12,000 راننده آگاهی داده خواهد شد.
جریان قضایی که تحقیق شده و بعد استفاده قاچاق برای مواد مخدر از راکبین در مسیر شهرها استفاده کردن به خاطر امن و نقل ما به منظور آگاهی راکبین و رانندگان محترم که در مسیر شهرها عبور مرور دارن ما سالانه کمپاین را اندازی میکنیم که امسال هم ما در نظر داریم که 12,000 واسطه پیامایی که آگاهی در مورد قانون است و پیامدهای امن و نقل شسیر ما برشون آگاهی بدیم.
آقای محیط میگوید در این اواخر قضایای مواد مخدر با استفاده از وسایط مسافربری بیشتر شده و قاچاقبران تلاش میکنند تا این مواد را با استفاده از راکبین وسایط قاچاق نمایند. از طریق این برنامه بروشرها بالای رانندگان توزیع خواهد شد و با نصب یک پیام در شیشه عقب نمای موتر به رانندگان آگاهی داده خواهد شد که انتقال مواد مخدر در وسایط آنان باعث تعقیب قانونی و عدلی خواهد شد. راننده های وسایط در مسیر شهرهای شمالی کشور از این اقدام مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر استقبال میکنند، اما خواهان پیگرد زورمندانند که به گفته آنان مسئول بیشترین قاچاق مواد مخدرند.
اسم عبدالمجید چور کار خوب است. این مردم آگاهی پیدا میکنن، کسایی که مواد مخدر و قاچاق اسلحه و که میکنن ان شاء الله که دیگه نمیتونن این کارا بکنن، چون مردم آگاه نیست. وقتی مردم آگاه شد دریورا ذهنیتشون بالا بره، میتونن هر کار خوب را انجام بدن.
این غیر از زورمندان برر هیچ کسی غریب نمیتونه کاره، ما حتی چاقو نمیتونیم انتقال بدیم. اگر ما دو تا مسافر تلاشی کنیم نفر سیمش پایین میشه، بدن میگه تو امنیت هستی یا مسافر کش هستی.
بر اساس یافته های مرکز عدلی و قضایی مبارزه علیه مواد مخدر، رویدادهای قاچاق مواد مخدر در ربع سوم سال جاری خورشیدی در مقایسه بر ربع دوم این سال افزایش یافته است. احمد فرید علیمی، رادیو آزادی، کابل.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را به رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
دوستان عزیز، در این قسمت مجله خبری شامگاهی گزارش از هرات داریم. با گذشت تقریبا 12 سال از آغاز کار خط آهن هرات خواف، دولت ایران کار ساخت این خط آهن را تکمیل نکرده است. قرار بود که این خط آهن در مدت 3 سال به بهره برداری سپرده شود. برخی از اعضای شورای ولایتی هرات از کندی کار این پروژه سخت انتقاد می کنند. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از شهر هرات گزارش می دهد.
محمد سردار بهادوری، یک عضو شورای ولایتی هرات، از عملکرد ایران در زمینه پایان کار خط آهن هرات خواف انتقاد می کند.
خط راهن خواف الی هرات چندین سال میشه که کار از ما ادامه داره و طوری که قرار بود باید پیشتر باید این کار ختم میشد، حتی پایانی ایجاد شده که باید یک سال پیش افتتاح میشد.
خط آهن هرات خواف به طول 191 کیلومتر در 4 قطعه ساخته می شود. 77 کیلومتر از این خط آهن در داخل خاک ایران و 114 کیلومتر در داخل خاک افغانستان موقعیت دارد. مقامات ایرانی گفته بودند که قطعه سوم خط آهن هرات خواف در اواخر سال 1395 هجری خورشیدی پایان خواهد یافت. این قطعه از کمک‌های بلاعوض این کشور ساخت خواهد شد. این خط آهن 90 کیلومتر در ولسوالی قریان ولایت هرات امتداد پیدا می کند. فرهاد خادمی، ولسوال قریان، می گوید که کار ساخت قطعه سوم در حدود 95% پیش رفته است.
پروژه خط آهن خواف هرات حداقل 95% کاری رو تکمیل شده. انشالله هم قریب شاید افتتاح از او خواهد بودیم. یک سلسله مشکلات های در قسمت تکنیکی وجود داشت.
کاهش ارزش تومان ایرانی در مقابل ارزهای خارجی یک از دلایل دیگر کندی کار در روند ساخت قطعه سوم خط آهن هرات خواف پنداشته می شود. محمد رفیق شهید، یک از کارشناسان سیاسی در هرات، می گوید که هیچ چشم انداز روشنی برای بهره برداری این خط آهن در آینده نزدیک وجود ندارد.
کاهش قیمت تومان به قراردادی هایی که این کار پیش می بردن مشکلات جدی را خلق کرده، بنان این موضوع و همونطور طولانی شده و ما امیدوار نیستم که به زودی یا تا یک دو سال یک سال دیگه هم شاید خط آهن به داخل گمرک باشیم.
حکومت افغانستان نیز باید قطعه چهارم خط آهن ایرادخواف را می ساخت، اما به دلیل نبود بودجه تا کنون کارش آغاز نشده است. این قطعه خط آهن با هزینه بیش از 50 میلیون دلار از کمک های دولت ایتالیا ساخته خواهد شد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می گوید که دولت افغانستان پس از ختم کار قطعه سوم کار قطعه چهارم این خط آهن را آغاز خواهد کرد.
هزینه مجموعی خط چهارم به هرات خوف که قرار است با همکاری کشور ایتالیا ساخته بشه با هزینه بیشتر از 50 میلیون دلار، ما امیدوار هستیم که بعد از تکمیل و افتتاح خط سوم شاهد تداگذار خط چهارم باشه.
حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات میگوید در صورتی که خط آهن هرات خوف تا شرک صنعتی امتداد پیدا کند، تحول عظیم در بخش تامین مواد مورد نیاز شرک صنعتی فراهم می شود.
همجوار با شرک صنعتی دوم ما قرار میگیره مرکز یا استیشن تخلیه و بارگیری خط رحل و همزمان با یکی شرک صنعتی دوم نقطه ارتباطی با شرک صنعتی دوم هم هست و برای سرمایه گذار و تاجر ما بسیار سهولت ایجاد میکنه.
حجم مبادلات تجارتی میان افغانستان و ایران سالانه به میلیون ها دلار میرسد. نبود خط آهن افزون بر افزایش هزینه انتقال اموال تجارتی باعث کندی در روند داد و ستد تجارتی میان این دو کشور شده است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
و شنوندگان عزیز، در قسمت اخیر برنامه رویدادهای مهم اخیر در پاکستان را دنبال می‌کنیم. از پاکستان خبر می‌رسد که ممکن است رئیس جمهور سابق این کشور دستگیر و بازداشت شود. آصف علی زرداری به پولشویی میلیون‌ها دلار متهم شده است. پیش از این نواز شریف صدر اعظم سابق پاکستان به 7 سال زندان محکوم شده است. بیشتر از مصطفی صدیقی می‌شنویم.
آصف علی زرداری رئیس جمهور پیشین پاکستان ممکن است به اتهام پولشویی دستگیر شود. فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان گفته است ستر محکمه این کشور امروز در مورد اتهام‌های پولشویی علیه زرداری جلسه می‌کند. به اساس گزارش، در نتیجه یک تحقیق قبلی که به دستور محکمه انجام شد، زرداری و همکارانش با استفاده از حساب‌های جعلی بانکی میلیون‌ها دلار را از پاکستان به واسطه پولشویی منتقل کردند. زرداری شوهر بی‌نظیر بوتو صدر اعظم پیشین پاکستان است که از سالهای 2008 و 2013 رئیس جمهور این کشور بود. گزارش می شود که حکومت پاکستان هفته گذشته اعلام کرد که سفر زرداری و پسرش بلاول بوتو زرداری محدود شده. در حال حاضر بلاول بوتو زرداری رهبری حزب مردم پاکستان را به عهده دارد. پیش از خبر دستگیری احتمالی زرداری، محکمه در پاکستان نواز شریف صدر اعظم پیشین این کشور را به جرم دست داشتن در فساد مالی به 7 سال زندان محکوم کرد. هم زرداری و هم شریف به عنوان چهره‌های مخالف سلطه سیاسی اردوی این کشور پنداشته می شوند. عمران خان صدر اعظم پاکستان در ماه آگست به قدرت رسید و از آن انگام چندین رهبر کلیدی احزاب مخالف دستگیر شدند. حزب برهبری خان، تحریک انصاف پاکستان، طرفدار اردوی این کشور پنداشته می شود.
با گزارش رویدادهای مهم اخیر در پاکستان، دوستان عزیز، می رسیم به پایان مجله خبری شام امروز و نشرات رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.